أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأراضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. تنبیه نهم راجع به این هست که اگر بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلاء بود، آیا در اینجا علم اجمالی منجز هست یا نه؟ مثلا کسی سفر حج مشرف شده و با یک فردی که مثلا اون طرف زمین زندگی میکنه هم اتاق شده، یا در یک جایی در کنار هم قرار گرفته، حالا بعد از این که این شخص از سفر برگشت، اون اومد ایران، اون هم رفت مثلا تانزانیا، حالا این علم پیدا میکنه که یا این لباس من متنجس شد، اون قطره‌ای که اونجا پرید، اون اسم حیوانی که ذبح کردن، این یه قطره پرید، حتما یا به لباس من خورد یا به لباس او. آیا در اینجا علم اجمالی منجزه و باید الان از این لباس خودش اجتناب بکنه، یا اینکه نه، اینجا علم اجمالی منجز نیست، چون هم دائر است به اینکه یا اجتناب روی لباس من هست که در اختیارم هست و قدرت دارم و همه چیز، یا اونی که الان به حسب ظاهر ابتلای به اون ندارم من اصلا. خب این بحث مهمیه، خیلی موارد پیش میاد این چنینی. این بحثی است که شیخ اعظم، شاید اولین طراح این بحث شیخ اعظم قدس سره در رسائل باشه. در اینجا در چند مقام در این تنبیه بحث میشه. یکی در تحریر محل نزاع و توضیح این که خروج از محل ابتلا به چه معناست، و یک مقام در این که مقام ثانی در این که آیا این علم اجمالی در موارد محرمات این مشروط رو داره یا نداره، و مقام سوم این است که آیا در مورد علم اجمالی به واجبات هم این شرط وجود داره یا نداره. شیخ اعظم و عده‌ای این رو اختصاص دادن به محرمات، ولی مرحوم آقای آخون قدس سره و بزرگانی می فرمان نه، در هر دو جا هستش. بنابراین یک مقام این است که در محرمات بحث بشه که مقام ثانی قرار دادیم، مقام ثالث این است که آیا در واجبات هم این بحث هستش یا نیست، و مقام رابع هم راجع به مواردی است که به نحو شبهه حکمیه یا شبهه موضوعیه یا شبهه مفهومیه شک که در این داریم که آیا فلان طرف علم اجمالی ما خارج از محل ابتلا هست یا نیست. پس این چهار مقام باید بحث بشه. اما مقام اول که توضیح خروج از محل نزاع باشه، در اینجا مقدمتاً باید توجه کنیم که اموری که بشر نسبت بشر رو به اون میسنجیم افعالی که نسبت بشر رو به اون میسنجیم دارای صوری است. از نظر این که قدرت به او داره و دایه بر انجامش داره یا نداره، تارتن اون فعل رو وقتی باش شخص میسنجیم، این تکوینن قدرت بر انجام یا ترکش نداره، تکوینن. مثل اینکه مثلا جمع بین نقیزین، فرض کن میشه به کسی گفت اجمع بین النقیزین، مولا به عبدش بگه اجمع بین النقیزین، بین الضدین، و امثال اینا که عجز تکوینی داره، قدرت تکوینی برش محقق نیست. قسم ثانی این است که صورت ثانیه، و قسم ثانی این است که نه، عقلا اینجوری نیست که امتناع ذاتی یا وقوعی داشته باشه، اما به حسب عادت این قابل تحقق نیست، فعلا او ترکن قابل تحقق نیست. مثل مثلا شرب ماء موجود در مریخ فرض کنیم، این شرب ماء موجود در مریخ خب کسی بخواییم فرض کنیم اون رو آشامی، این که اجتماع نقیزین و اجتماع نقیزین و اجتماع ضدین و اینا ازش لازم نمیاد، امتناع ذاتی نداره، ولی عادتا این امر مستحیلیه و امثال ذالک. قسم سوم این است که دعایی بر انجامش نداره، نه استحاله عقلیه داره، نه استحاله عادیه و عرفیه داره، استحاله نداره، بلکه دایی بر انجامش نیست. حالا یا به خاطر اینکه این یک مقدمات فائقه میخواد، به قول شهید سعد فائقه خیلی، و یا اینکه مقدمات طویله میخواد که دایی نداره کسی این مقدمات رو انجام بده و بره این کارو. مثلا کسی که همین مثالی که زدیم در ابتدای بحث، که در سفر حج با یک ایرانی با یک تانزانیایی مثلا یه جا قرار گرفتن، ذبح گوسفند شد، حالا اومده ایران، یقین کرد که یاد یک قتل پلید به لباس خودش یا به لباس او. خب حالا این امتناع ذاتی نداره که بره مثلا لباس او رو بپوشه یا در اختیار بگیره و محل ابتلاش بشه از جهت طهارت و نجاست، امتناع عادی هم مثلا نداره، ولی دایی نداره، مثلا حالا آدرسش هم بلده، پاشه از اینجا میلیارد مثلا چند میلیارد خرج کنه بره اونجا، اونم التماس ازش بکنه که اون صحبی که اونجا با هم بودیم برای من بیار، من یه چند دقیقه بکشم یا بدیم من مثلا یا فلا. دایی نداره همچین مقدمات طویله و عریضه و هزینه های فراوانی داره که دایی ایجاد نمیشه برای این کار. گاهی هم به خاطر این است که تنفر ازش داره و عدم دایی در اثر این که اصلا تنفر طبیعی داره ازش، نوعا از او یا شخصا یا نوعا، مثل عکس قازورات و مثلا اینا که تنفر طبیعی از اینا موجوده، پس دایی بر این که بیاش آمد بخورد اینا در کسی پیدا نمیشه، مثلا معمولا به حسب نوع یا به حسب شخص، ممکنه حالا شخصی یه سلیقه خاصی داشته باشه، یه ذوقیات خاصی داشته باشه، ولی نوع اینجوری نیست، ولی این تنفر داره. خدا رحمت کنه شیخ منار استاد رضوان الله علیه خیلی تنفر داشتن از روغن نباتی، خیلی، و تا روغن نباتی شد کیلو 70 تومن، تا روغن حیوانی شد کیلو 70 تومنشون همون روغن حیوانی مصرف کردن، بیشتر از این که شد دیگه مصرف نکردن، از همون نباتی استفاده میکردن که مثلا وجوهات رو دیگه جایز نمیدونستن یا احتیاط میکردن که دیگه حالا با اون وجوهات بخواد روغن حیوانی که حالا گران شده بخواد. خب به خدمت شما عرض شود که مراد از این خروج از محل ابتلا همه این صور رو به اثر معنی لغوی میتونه بگیره، نه از محل ابتلا خاره، اماله این که عجز تکوینی داره ازش و اماله این که عجز عادی و استحاله عادیه هست و اما به خاطر اینکه داییه برش نیست، دایی هم نیست، به خاطر اینکه یا مقدمات فائقه میخواد یا مقدمات بعیده میخواد یا تنفر طبیعی داره نوعا او ذاتن از اون.
خب یه فرض دیگه میشه اضافه کرد، اونی که اون عدم ادراکی به جهت این باشه که اون کار رو کار لغو میدونه، مثلا نوعا مثلا فرض کنم یه قطره اصابت میکنه یا به لباس من یا مثلا به یه مقدار بالا از دیوار، حالا اینکه اون یکی گچو بکنه یا مال به لباسش بعد نماز بخونه کار دایی براش نداره.
بله ولی بله ممکنه بخواد بره اونجا سیمو درست کنه دست تربش بزنه.
حالا فردا اینا نباشه دیگه. حالا دیگه مثال مناقشه نکنیم. یعنی در بعضی مثالا عدم دایی
بله ممکنه حالا لغو چون کار لغوی است. حالا
تو متنفره.
بله. حالا اون عدم دایی جامعش عدم داییه دیگه. حالا اینا مثاله. بحث به لغت خب همه این از محل اطلاع انسان خارجن، اما بحث به اصطلاح مقصود همون قسم اخیره در بعضی کلمات، قسم اخیره و بحث به بعضی کلمات میشد گفت که قسم دو و سه هستش بحث به اصطلاح، یا محال عادیه و یا اگر محال عادی هم نیست بلاخره دعاییه برای انجامش به خاطر یکی از این اموری گفتیم نیست، دعایی نداره، معمولا حالا دعاییه برای انجامش نداره. این بحث بنابراین خروج از محل ابتلا روشن شد. حالا اون صورت اول که اونجایی که عجز تکوینی داره در اونجا که عجز تکوینی هست مسلم اگر یک طرف علم اجمالی یا چیزی باشه که عاجز از تکوینن از او، اینجا لا شبهته و لا اشکال در این که علم اجمالی منجز نیست و تنجیز پیدا نمیشه. مثل این که مثلا علم پیدا کرده است که مولا به او گفت افعل هازا یا افعل زاک که هازاش مقدورشه، اون زاک اصلا مقدورش نیست، تکوینن مقدورش نیست اون کار رو انجام بده. مثلا فرض کنید مرد بخواد حامله بشه، با حفظ مردیتش که رحم نداره، با حفظ این عقلا ممدور نیست، با حفظ اینجا و هاکزا. اگر اینجوری شد یا قسم ثانی شد که استحاله و قلائیه و عرفیه و عادیه داره ولو عقلیه به اون معنا نداره، در اینجا خب همه قائلن به این که علم اجمالی منجز نیست، این نمن کلام در وجه بشه. معروف لعله این است که در مصباح الاسلام به این وجه تمسک فرمودن، این است که اینجا اصلا علم اجمالی به تکلیف تحقق پیدا نمی کنه در نفس عقل، که اما این تکلیف است و اما اون تکلیف. چرا؟ برای اینکه تکلیف به غیر مقدور تکوینن و عادتن که قسم اول و دوم باشه، این تکلیف اصلا لغوه و لا یصدر من الحکیم. پس در اینجا اگر مثلا علم پیدا کرد که قطره نجس یا متنجسی خورد به این یا خورد به اونی که اون یکیه، اجتناب از او برای او مقدور نیست، یا به نحوه اول یا به نحوه دوم. خب اینجا اصلا علم درست به سبب علم پیدا کرده که قطره ای خورد، ولی این مولد علم اجمالی در صفحه نفسه اون نمیشه که یا اشاره اجتناب اینجا داره یا اونجا داره، حتما اونجا اجتناب نداره، احتمال فقط داره که در این طرفی که مقدورش اجتناب داشته باشه همین. پس علم اجمالی پیدا نمی کنه. بنابراین اصلا علم تحقق پیدا نمی کنه به وجود تکلیف. خب این یه وجه رایجیست که گفته میشه، در وجه رایج همینه، در این مقام همین جور تعلیل میکنن عدم منجزیت علم اجمالی رو، ولیکن شهید صدق قدس سره این قبول نداره و وجه آخری رو میفرمان در اینجا درست. و توضیح مطلب این است که ایشون میفرماین عجز در حالا محرمات رو حساب میکنیم، و عدم قدرت افتراقشون در اینه، و عجز به خاطر اضطرار که قبلا میگفتیم، اضطرار یا عدم قدرت. اگر کسی یک کاری رو نمیتونه انجام بده یا ناچار انجام بدهد للاضطرار، ناچار انجام بدهد للاضطرار که در بحث قبل داشتیم، مثلا میداند که یا این خمر است، یکی از اینا خمر است، یکیش آبه، یا نه علم تفصیلی داره که هازا خمرون ولی اضطرار به نوشیدن داره، اضطرار به نوشیدن خمر داره. در اینجا ایشون بفرمایند که وقتی اضطرار داشت ممکن است در اینجا علاوه بر اینکه شاره نمیتونه بگه دختر که اضطرار واقعی داشته باشه، شاره خطاب نمیکنه به اون که اجتنب عنه، خطاب مسلم نداره، خطاب اجتنب نداره، اما ممکنه مبادی وجوب اجتناب باشه. ببخشید اشتباه کردم در نظرشون، در اینجا ممکنه مبادی وجوب اجتناب هم نباشه و حرمت شرب هم نباشه به نظرشون، برای اینکه اصلا اون مفسده مفسده ایست که مشروط به عدم اضطراره. اگه اضطرار شد یا اصلا نیست یا تو کسر و انکسارا، مفسده مغلوب مصلحت میشه و در سرجمع یک مفسده مؤثره‌ای باقی نخواهد ماند. پس در موارد اضطرار در اونجا ولو خطاب نیست، تکلیف نیست، اما در اونجا مبادی هم وجود نداره. پس بالمره در موارد اضطرار نه خطابی است نه مبادی خطاب، ممکنه اینجور باشه. اما در حالی که قدرت فقط هست، اضطرار نیست، قدرت نداره. حالا یا قدرت تکوینن نداره یا عادتن نداره. در اینجا ایشون میفهمند اینجا خطاب نیست، درسته، اما مبادی خطاب اشکال نداره باشه. یعنی مثلا اون خمری که الان مثلا فرض کنید این تو ایران، اون خمر مثلا فرض کنید که توی اون نقطه عالم تو تانزانیاست مثلا، خب این درست قدرت نداره بر آشامیدن او، فلتا خطاب هم نداره. اما خوردن اون خم اینجوریست که اگر بخوره چیه؟ اینجور نیستش که اون خمره کبد و عبه نبره مثلا، عقل رو مستور نکنه مثلا، نه اونم همین مفاسد توش هست. اما اگر به این خم اضطرار پیدا کرد، در اونجا بله ممکنه اصلا مفسده مؤثره دیگه درش باقی نمونه. پس بنابراین وقتی علم اجمالی پیدا می کند که یا این شه اجتنب داره یا او اجتنب داره که من قدرت ندارم، به معنی اول یا دوم، اینجا اینجور نیستش که علم به تکلیف براش پیدا نشه. بله علم به تکلیف خطابی براش پیدا نمیشه، اما به اون چه که واقع تکلیفه و روح تکلیفه که وجود مفسده باشه و مبغوضیت مولا نسبت به او باشه، اون چرا؟ پس این که بگیم اینجا اصلا علم به تکلیف نیست، این درست نیست در این موارد. بله اینجا هم تنجیز نیست از باب این که در اینجا در اونی که مقدور است و محل ابتلا است و اینا اصول مرخص جاری میشه بلا معارضه. نه علم نیست، علم هست، یعنی در ارکان علم اجمالی که رکن اولش این است که علم داشته باشید، اون رکن موجوده. این رکن موجود نیستش که باید مرخص نداشته باشید در تنجیز، این رو موجود نیست. پس اینجا اگر امداره شد بگی اجتنبی که روی یا اجتنب روی اونیست که من قدرت درش ندارم یا اجتنب روی اونیست که من قدرت دارم، اینجا علم به تکلیف به معنا واقع و تکلیف، نه خطابی تکلیف خطابی دارم که یا این خطاب داره یا اون واقع و تکلیف داره، این علمو دارم. منتها در اینجا نسبت به این که مقدور منه و در اختیار منه براعت میتونم جاری بکنم و این براعت معارضه نمی کنه با براعت در او. چرا؟ چون به قول ایشون جعل براعت و آزادی برای چیزی که شما تقید ذاتی به او داری، معنا نداره. چیزی که در اختیار شما نیست، عاجزی از او بیان بگن که شما مرخصی دارو، جعل ترخیص در اینجا معنا نداره نسبت به او. پس بنابراین چون جعل ترخیص نسبت به او معنا نداره، پس بنابراین در این طرف براعت جاری میشه، اصل مرخص جاری میشه و در اون طرف جاری نمیشه، پس معارض نداره. بنابراین وجه میشه این. حالا این رو به خدمت شما عرض کرد که ایشون فرمایند این عبارت خوندن ایشون فعلا در توضیح مطلب ایشون فرمایند که فکم فرق بین من هو مستر از بخشی از کلامشون رو بخونم مفصل فکم فرق بین من هو مستر الى اکل لحم الخنزیر لحفظ حیاته مستر و من هو عاجز عن اکله لوجوده فی مکان بعید عنه فاکل لحم الخنزیر عن اضطرار الی قد لا یکون فیه مباد اون نهی اصلا در صورت اضطرار فیقع من المضطر بدون مفسدت ولا مبغوضیت و اما اکل لحم الخنزیر البعید عن المکلف و واجد للمفسدت والمغبوضیه لا محاله و عدم النهی عنه لا لأن وقوعه لا یسابق الفساد نهی نکردن به خاطر نیست که فسادی درش نیست بل لأنه لا یمکن ان یقع و نستخلص من ذلک ان مباد النهی یمکن ان تکون منوطتا بعدم الاضطرار الی الفعل مبادی نه ممکنه مشروط باشه به اینکه اضطرار نه ای اضطرار دیگه اصلا نیستش ولیکن لا یمکن ان تکون منوطتن به عدم العجز عن الفعل قدرت دارم و ندارم این قدرت دارم و ندارم تکمینی یا عادی این که خالا در مساله و مفاسد و مقبوضیت و محبوبیت نفس و الامری نداره و علیه ففی حالت الاضطرار الى الفعل فی احد طرفه العلم الاجمالی یمکن القول به انه لا علم اجمالی به تکلیف در مورد اضطرار لا به لحاظ نه و لا به لحاظ مبادئ هیچ کدوم و اما فی حالت الاضطرار به معنی العجز عن الفعل فی احد طرفه العلم الاجمالی فنهیو و این لم یکن ثابتن علا کل تقدیر نجاست هم اون ور باشه که من قدرت ندارم هم این ور درسته که اینجا خطاب اجتنب علا کل تقدیر چه اون ور باشه چه این ور باشه نداریم درسته علم اجمالی به خطاب پیدا نمی کنم به خطاب ولیکن مباد و نهی معلومت و ثبوت اجمالا علا کل حال و هو کافل فی التنجیز لأن ما یدخل فی الاهده انما هو روح الحکم و ان لم یجعل المولا خطابا علا طبقه لعدم الحاجت الی او لاستهجانه فالرکن الاول که علم باشه به تکلیف ثابته لأن العلم الاجمالی به تکلیف یشمل العلم الاجمالی به مبادی خب و یجب حالا که اون هست و یجب ان یفسر عدم و تنجیز علا اساس اختلال رکن ثالث ای ان الاصل المؤمن یجری فی طرف المقدور بلا معارضه از لا معنا لجریانی فی طرف غیر المقدور چرا؟ لأن اطلاق الانان تشریعا فی مورد تقید الانان تکوینا لا محصل له در جایی که تکوینا انان او بسته شده و نمیتونه انجام بده شارع بیاد بگه به من قانونا به تو اجازه در جایی که تقید تکوینی وجود داره یا ملحق به تکوینی یه قسم دوم هست، اینجا اشاره به فرمان من اجازه بتون دم، این اجازه که هیچ وقت قابل استفاده نیست. پس بنابراین براعت شرعیه در اون طرف قابل جعل نیست، ولی در این طرف که فقط احتمال تکلیف است چرا هستش. بنابراین این بحث علمی است در اینجا، فریقین قبول دارن که تنجیز نیست در اینجا، علم اجمالی اینجا منجز نیست، انما کلام در وجهشه که آیا وجهش اینه که علم در اینجا اصلا نیست، انحلال اصلا علم رخ نمیده، یا نه علم رخ میدهد به یک روح و تکلیف. ولیکن از باب خدمت شما عرض شود که وجود براءت لازم نیست. بعد یک تتمه هم دارن و اون این است که خب حالا اینکه ما گفتیم از راه براءت بنابر مسلک اقتضاء در علم اجمالی درسته که بگیم علم اجمالی علت تامه نیست برای وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه، اما اگر گفتیم علت تامه است زازی ها و اصلاً شارع نمیتونه حتی اذن در مخالفت احتمالیه بده اطراف علم اجمالی، خب این کار مشکل میشه اینجا دیگه که شما میگید ما علم داریم به وجود تکلیف، علم هم که علت تامه است، پس براءت هم اینجا نمیشه جا، براءت شرعی هم نمیشه در این طرف جا، پس شما باید احتیاط کنی، اون که مقدورت نیست اینم که مقدوره باید اجتناب بکنی. این رو هم میفهمم که جواب میدن، میگن که و اما علا مسلک العلیه ایزن فایزن لا یکون العلم الاجمالی منجزا لأنه ليس صالحا لتنجيز معلومه على كل تقدير. علم اجمالی حتی علی مسلک العلیه در صورتی علیت داره که این علم خورده باشه به چیزی که اون قابلیت تنجز رو داره، اون وقته که اون قابلیت تنجز رو داشته باشه، اما اون قابلیت تنجز رو در عهده قرار دادن و مسئول دانستن قابلیت اینو نداره، اونجا مثل این که مثال میزدیم قبلا، اگر علم پیدا کرده که یا این عمل واجبه یا اون عمل مستحبه، خب قالب علیت هم اینجا نمیگه که تنجیز میاد، چون یه طرفش قابلیت تنجز نداره، استحباب که قابل تنجز نداره که، اینجا هم همینجوره، اون طرفی که مقدور نیست ولو مبغوض و مبادی حکم هست درش، اما این که او رو بر عهده بگذارن بازخواست کنن نکرد اقامش بخوام بکنن که تنجز معناش اینه، قابلیت این جهت رو نداره. پس بنابراین باز علم اجمالی حتی الان مسلک الالیه اینجا منجز نمی شود، بنابراین در مقام استدلال برای اینکه در این موارد تنجیز نیست و احتیاط لازم نیست از اون طرف مقدور بکنیم، نیست که ما یک اگر مبنامون روشنه که خب اگرم نیست به قضیه منفصل تشکیل میدیم که یا علم اجمالی را مقتضی میدانی یا علت میدانی، اگر مقتضی می دانیم براءت جاریست بلا محال است، اگر علت میدانی اینجا این علم اجمالی منجز نیست، به خاطر اینکه تمام اطرافش قابلیت تنجز رو نداره. و علم اجمالی وقتی منجز است که تمام اطراف قابلیت داشته، تکلیف در هر طرف باشه قابلیت تنجز داشته باشه. و اینجا این چنین نیسته. این به خدمت شما عرض که حالا فرمایش زیادت، حالا فرمایی تعلیقاتتون رو بفرماییم.
زمانیم حالا شاید یه مقدار سوالم باشه، روح تشریف از منظر ایشون چیه؟ آیا اون مقصده است یا اراده برخواسته از اون مقصده یا مسئله؟ چون ما یا موظفیم به یه خطاب بالفعل، یا اگر اون خطاب به جهت اظهارش مشکلاتی درش وجود داشت، موظفیم به اون اراده حتمیهی که وجود داره ولی خطابش مانع داشته، ولی اون چیزی که مفسده داشته باشه ولی اراده از اون بر نخواسته باشه، اینو که دیگه نسبت بهش موظف نیستیم. حتی اقل مبنایی یاد اگه بیم در
موظف نیستیم،
یعنی ما بنده در مقابل مولا یا موظف به امتثال خطاباتی که به دستش رسیده، یا اون اراده‌ای که در نفس مولا وجود داره ولی خطابش به جهت برخی از موانع وصول نشده. اما اون چیزی که مفسده و مصلحت داره ولی اراده مولا از اون نداشته، حالا به جهت موانع اون اراده از اون مفسده بر نخواسته، که در مورد قدرت حداقل این احتمال وجود داره که من وقتی قدرت ندارم مولا اصلا اراده نکرده باشه اینو از من بخواد. حداقل طبق بعضی از مبانی و حداقل بیم احتمال وجود داره. وقتی اینطور باشه دیگه من نمیتونم بیام بگم که علم اجمالی حتی به روح تکلیف تعلق گرفته.
ببینید فرمایش ایشون اینه که آیا وقتی چیزی دارای مفسده برای عبد هست ولی حالا اون قدرت نداره، آیا این مبغوض اشاره نمیشه؟
به نحوی که اراده
صدورش از این مبغوضه، درسته نمیاد ام بکنه نهی بکنه، نه ام رو ترک میکنه یا نهی هم نمیکنه چون منترکه، این درسته. ولی الان صدورش از اون اگه ازش بپرسیم صدور از این لوفر زکی میشه صادر بشه؟
ما میخوام بگیم اراده فعلیه نداره،
عرضمون اون که مبغوضیت فعلی هم نداره.
بله
مبغوضیت فعلیه نداره،
مفسده داره ولی
مبغوضیت فعلیه نداره.
نه فعلیه نداره.
چطور نداره؟
چون وقتی اون
میدونم آگاه دیگه مبغوض که هست.
نه نه، وقتی منترکه نسبت به صدور اون فعل از این عبد، چون در واقع محال دیگه فرض
مبغوضش نیست.
نه دیگه، بخاطر اینکه تعلیقیه، اگر بتونه این بغض حاصل میشه اون بغض مترتب داره که امکان داشته باشه.
نه اون برای تکلیف بشه،
اما تو مفسدش هم تعلیقیه.
مفسدش که تعلیقی نیست،
تعلیق اگه به وجود بیاد مفسده،
یعنی وجود اصلا مفسده یعنی همین، یعنی اگه موجود شد اصلا مفسده یعنی همین.
حالا ما اون کار نداریم، اراده فعلی که نداره که. وقتی من میدونم
این اراده بر تخ بر اینکه امر و نهی بکنه درسته،
نه امر و نهی ظاهری که معلومه نداره، اون که هیچی مثلا مول موالی عرفی هم هم
ولی تو نفسش مبغوضش نیست.
نه مبغوض صدورش از این
حیثیت همین هم. بله
نه مبغوضه، چون اصلا وقتی معلق برای امر محالی بلفل اراد، یعنی بلفل اینطور به تعبیر ساده‌تر بگیم بلفل مطالبه از عبد نکرده، نه به
نه خطاب مطالبه نکرده،
نه به خطاب نه به خطاب عرض بکنم، نه به خطاب، نه اینکه در نفس،
نه ایشون اینا رو نمیگه. بله ببینید
در نفس مولا چه
اراده‌ای، انجام این کار از او، انجام این کار از او مبغوضه، انجام این کار از او مبغوضه.
اراده کرده یا نه مولا؟
اراده نمیخواد،
چون فهمون روح حکم اراده
روح نه نه گفتیم نه
خطاب
در واجبات اراده محبوبیت روح حکم یعنی ارواح داره حکم
حالا اون روحی که ما موظف شخصیم
نه
همین نه
یکی همون خطابه
اون که بعد
یکی همون اراده انجام و اراده ترکه، یکی هم چیه؟ نفس مبغوضیت. این مبغوضیت از چی نشأت میگیره؟ از علم به اینکه این برای این آدم مفسده داره. همین که میداند برای او مفسده داره پس صدورش از او مبغوضه، و همینطور که میدونه اون مصلحت داره صدورش از او محبوبه.
این
به خدمت شما عرض شد که لازمه قهریه، که وقتی علم به مفسده دارد صدور این از او، قهرن مبغوضیت هم دنبالش میاد که مبغوض، و وقتی علم به مصلحت دارد پس محبوب میشه. حالا محبوبیتش هم به حسب این از اون مصلحت در چه حدی باشه.
از اون اراده رو پس قبول کردی؟
اراده چیه؟
یعنی اراده
اراده تکوینی نداره، معلوم معلومه.
خطاب
نه، اراده تشریعی که اراده تشریعی که اون خطاب نداره. اراده تکوینی هم مسلم نداره، چون اراده شارع اگر اراده تکوینی داشته باشه محقق میشه چه؟ و اراده شارع به امر غیر مقدور نمیخوره. خدای متعال امر غیر مقدور، غیر مقدور را یعنی به اجتماع ضدن اراده الهی تعلق نمیگیره، به ارتفاع ضدن تعلق نه، به ارتفاع نقیضن تعلق نمیگیره، چون اون صلاحیت تحقق نداره، اراده تکوینی بهش تعلق نمیگیره. پس اراده تشریعی نیست، اراده تکوینی هم قطعا نیست. حرف سر اینه، اراده ها که نیست، اما حرف سر اینه که مبغوضیت چی؟ مبغوضیت مولود قهری مفسده داشتن بر عبد. این صدور این کار از عبد مبغوض شاره و صدور اون کار از عبد محبوبه، متعین شدنی نیست.
اما مبرز اراده خطاب... تشریعی خود اراده تشریعی که خطاب نیست که گاهی اوقات اون مبرزه
استعانه داره، اراده تشریعی هم نداره شاره.
اگه اراده تشریعی رو اگه نداره با موظف نیستیم تموم شد.
اراده نه شما میگید
چه موظف نیست؟ اراده تشریعی نیست این خطاب، مبرز اراده تشریعی.
نه اگر شما بدانید یک چیزی نه مورد اراده تکوینی اشاره است، نه مورد اراده تشریعی اشاره، ولی مبغوض اشاره،
این حد در حالت مبنایی
هست هم خیلی خوب بله، ولی میدونیم مبغوض اشاره، چیزی که میدونیم مبغوض اشاره است، عبد حق نداره اون انجام بده. مبغوض ها میدونه مبغوضشه،
ولی میدونه به جهت مانع هم نیست، ابلاغش به جهت مانع نیست، نه اونجا موظف نیست.
به خدمت شما از فرض کنید یه مولای در مولا حقیقی که تصور نمیشه این بیان، فرض کنید یه مولایی است، یه امری مبغوضشه و اراده در اثر غفلت از این که اراده کنه انجامش را از عبد، در اثر غفلتش نه اراده تکوینی کرده نه تشریعی، یعنی نه خطاب کرده و نه در نفسش اراده کرده که او رو انجام بده، چون مثلا آیت خویی اینجور میدونن یا حقیقت حکم اراده میدونن که ابراد بشه. حالا یا مثلا حالا ایشون اراده شاید نمیگن، میگن اعتبار، ولی آقای آزیا حقیقت حکم همون اراده میدونه. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که اینجا گفته میشه این مولا حق مولویت در گردن عبدش، که حالا که تو میدونی مبغوضشه صدور این کار از تو، ولو الان در اثر غفلت در نفس او الان بالفعل هیچ کدوم از اراده ها نیست، ولی تو میدونی که اون مبغوضشه، احترام به او اقتضا میکنه که اونو انجام ندی، و رسم عبودیت تو این است که اون مبغوض اون را که صدورش از تو مبغوضش هست اون رو بجانه. اگه آوردی این موجب چی میشه؟ این موجب دوری و بعد تو از مولا میشه، و اگر مراعات کردی همین را موجب قربت میشه. مولا وقتی توجه کرد عجب چه عبد خوبی است که خوب میدونست مبغوض من انجام نداد، نه در حد
مستحق اقام هست، نه
بله مستحق. بله میگه مستحق اقام، یعنی لهو این که اقابش بکنه که تو که میدونستی من 100% مبغوض منه، چرا انجام دادی؟ حالا من غافل بودم. خب اینا همه میره تو اون مثل مسئله حق الطاعه هست دیگه، یعنی از همونها ریشهش همونجاست که کسی بگه حق مولویت مولا
به این میزانه
به این حده. خب این به خدمت شما رسالت که راجع به این قسمت، حالا یه انقلت و قلتهایی داره که حالا شده ده رو که انشاءالله صلی الله علیه و آله.